أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. بحث ما در کتاب القضا در شرائط و صفات قاضی بود و گفتیم که بزرگان ما عدالت را شرط کردند، بعد عدالت را معنا کردیم و گفتیم که در چند باب فقه عدالت مطرح. از همه اصل قضیه در باب امام جماعت. مرحوم شیخ اعظم انصاری رحمت الله علیه یک رساله‌ای در باب عدالت داره ها، و همون تعریفاتی که سه تا تعریف اشاره کردیم شیخ انصاری در کتاب همون رساله داره. این رساله در آخر مکاسب های چاپ حجری هم چاپ شده قبلا به خط طاهر خوشنویس رحمت الله علیه، و در 10-20 سال پیش که یک کنگره‌ای برای شیخ اعظم انصاری در قم برگزار شد، مجموعه آثار شیخ انصاری در 28 جلد منتشر شد. یک جلدش همون اواخر رسائل فقهیه هست. رسائل فقهیه اولین رسالش در باب عدالت، رسالتون فی العداله، رسالتون فی المواسعه و المزایقه. چند رساله فقهیه هست از جمله رساله در باب عدالت. حالا دوستان عزیز، بحث ما امروز سر این مطلب است که در حقیقت شرایط قاضی که گفتیم یکی عدالته، دلیل عدالت چیه؟ دلیل عدالت چیه؟ عبارت مرحوم آیت الله عظم آقای خویر، دوستان گوش کنن، میفرمان در پاورقی وقتی که میگن بالا عدالت شرطه، ششم عدالته، من دون خلاف و اشکال. تقریبا چیزی که ذهن انسان را آرام میکنه همین اجماع بزرگانه، که اجماع وجود داره بر این که قاضی باید عادل باشه، و بلکه در برخی کتاب ها مثل جواهر الکلام میفرماد من ضروریات الفقه، از ضروریات فقه، و هر کسی که با مذاق فقه آشنا باشه میدونه که باید قاضی، باید شاهد، مثلا فرض میکنیم که امام جماعت، امام جمعه، مرجعی که آدم ازش تقلید میکنه، حاکم اسلامی، اینا باید عادل باشن دیگه. اگر عادل نباشن که سنگ روی سنگ باقی نمیمونه. پس اولا اجماع وجود داره، و ثانیا میفرماید که لأن الفاسق غیر قابل للامامه ولا تقبل شهادته. گفتیم ما در باب شهادت روایت صریح داریم که شاهد فاسق قبول نمیشه شهادتش. صحیحه عبدالله ابن ابی یعفور دلالت داره، و مرحوم آیت الله عظم آقای بروجردی راجع به سندش هم بحث خوبی داره در همون کتاب نهایت التقریری که عرض کردیم. و بنابراین روشنه که خب شاهد باید عادل باشه با نص روایت. در باب امام جماعت دوستان عزیز، کتابی هست به نام مدارک العروه، تألیف مرحوم شیخ علی پناه اشتهاردی، از شاگردای آقای بروجردی بوده. این 32 جلده و دوره کامل عروه الوثقی را شرح داده. ما در اون کتاب تبارشناسی علم و اصول یک مقاله در معرفی این کتاب نوشتم، چون خیلی من از این کتاب بهره بردم و در منهج شناسی آیت الله عظم آقای بروجردی ازش استفاده کردم، چون ایشون شاگرد آقای بروجردی بوده و خودش میگه من از مسجد اعظم رد میشدم در کنار حرم حضرت معصوم علیها السلام، دیدم یک استادی شرح لمعه میگه برای شاگردان، یالله، و دیدم اشتباه داره میگه مطلب شهید را، نظر کردم که من تا آخر عمر شرح لمعه بگم. ولی زایشون خیلی مسلط بر مبانی فقهی و عرض کردیم این مدارک العلماء، خیلی کتاب پرمطلبیه. 32 روایتیشون نقل میکنه که میگه از این 32 روایت حالا از بعضی ها به صراحت استفاده میشه که پشت سر هر کسی نماز نخون تا زمانی که وسوخ بهش داریم. در مجموع دوستان عزیز توجه داشته باشید در بین این 32 روایت یا بیشتر و کمتر که ذکر کردن، تو یکی کلمه عدالت با عنوان عدالت آمده ها، بقیه همه مضمون عدالت ازش در میاد. پس ببینید در باب شهادت تصریح داره، قرآن هم میگه و اشهدو ذوی عدل منکم، شاهد باید عادل باشه، درست؟ اون صحیحه عبدالله ابن ابی جعفر هم خیلی قشنگ مفصل دلالت میکنه. در باب نماز جماعت ما 30 تا روایت داریم که اینا دلالت داره بر اینکه ما جماعت باید عادل باشه. حالا با لفظ عدالت نیامده، حداقل یکی یا دو تا بیشتر نیامده، ولی بقیه روایات مضمونش همینه، میگه وسوق بهش داشته باشی، ظاهر الصلاه باشه، اهل ارتکاب معاصی نباشه، گناهان کبیره را مرتکب نشه. خب اینا همه دلالت میکنه بر یک مضمون کلی و اون مضمون کلی اینه که باید عادل باشه. لذا اگر چنانچه در باب امامت شرط امام جماعت اینه که باید عادل باشه، در باب شهادت شرطش اینه که باید عادل باشه، پس حق نداره دیگه مقام قضاوت رو بگیره که جانشینی امام معصوم علیه السلامه و حکمش حکم الله. در حقیقت نگاه کنید دنباله مطلب رایت الله خویی اینطوری می‌فرماید و یدل علیه، بر مقصود ما دلالت میکند، ان ولد از زنا لیس له ان یعم الناس فی الصلات، ولد از زنا دلالت داره روایتش که حق نداره امام جماعت بشه. ولا تقبل، ببخشید اشتباه خوندم عبارت، بله من دون خلاف و اشکال، لان الفاسق، بحث ما اینجایه، این عبارت من رفتم قبلش، لان الفاسق غیر قابل للامامه، امامتش قبول نیست آدم فاسق، ولا تقبل شهادته، شهادتش هم قبول نیست، فلا يسمح له بالتصدي للقضاء بطريق اولى، پس جایز نمی باشد برای او تصدی قضا کنه به طریق اولا. وقتی آقا امام جماعت نمیتونه بشه، وقتی شاهد نمیتونه باشه، مقام قضاوت به طریق اولا دیگه بهش داده نمیشه. این دلیل دوستان عزیز دوم، دلیل اول اجماع، دلیل دوم این که اولویت از باب قضا بر شهادت و بر امامت جماعت، و دلیل سوم آیه شریفه لا ترکنو الی الذین ظلموا، لا ترکنو داره نهی میکنه که از ظالم به ظالم تکیه نکنید. خب قاضی اگر ظالم باشه، فاسق باشه، اگر فاسق باشه قطعا ظالمه، و اگر چنانچه ظالم شد مصداق آیه شریفه هست که منهی عنه، حق ندارید در حقیقت شما تأکید کنید. دوستان عزیز در بین کتاب‌های فقهی را که ما نگاه کردیم، کتاب محاضرات فی القضا، دروس و مباحث، و کتاب قضای مرحوم مولا علی کنی، تقریبا مجموع ادله را که 8 دلیل ذکر کردن، یعنی وقتی که شکافتنش 8 دلیل میشه. من برای اینکه شما با ادله گوناگون آشنا بشین، دوباره فهرستی از این ادله را برای شما ذکر میکنم و شیوه استدلال به اینها را هم علاوه بر کلام آیت الله از آقای خوییم یادآور میشم. خب اولین دلیل دوستان عزیز همون اجماع بود. از نظر تاریخی قدیمی ترین کسی که ادعای اجماع کرده ابوالمکارم ابن زهره بوده. ابوالمکارم ابن زهره حلبی از اتباع شیخ طوسی است و بین 500 و 600 زندگی میکرده. کتاب غنیت و نزوع الى علم یل اصول و الفروع، بینیازی آدم متمایل، آدم علاقمند، غنیت و نزوع نوعاً اساتید قنیت و نزوع میخونن. نزوع مصدره، نزوع وصفه، صیغه مبالغه. بینیازی آدم متمایل و علاقمند الی علمه الاصول، اصول اولی در دو معنا استعمال شده، یعنی اصول اعتقادی و اصول فقه، والفروع یعنی فقه. ایشون ادعای اجماع کرده، مثلا ببینید یجب فیه ان یکون عدلا، قاضی باید عدل باشه بلا خلاف، الا من الاسم، مگر از یک عالم اهل سنت به نام اسم که او در حقیقت ادعا کرده که نه غیر عادل هم باشه خوبه و خلافه غیر معتدل، اعتنایی بهش نمیشه. از این کلمه میفهمیم که معلوم میشه اهل سنت هم در مورد قاضی هم چه حرفی را قائلن. حالا من فراموش کردم برم نگاه کنم که آیا در حقیقت چه، ولی به هر حال اسم معتزلیه و از علمای اهل سنت. قاضی عبدالعزیز ابن براج که شاگرد شیخ طوسیه، متوفای 480، ایشون میگه که و اما کونه عدلا ثقه فلا بد من، عادل باشه ثقه باشه باید، ناچاره ای نیست این شرط باید باشه. لانه ان کان فاسقا لم ينعقد به القضا، چون اگر فاسق باشه این انعقاد مقام قضا برای او نمیشه بل اجماع، مگر همون خلافی که از اسم نقل شده که او گفته فاسقم اگر باشه اشکال نداره ولی خلافش اثری نداره. شیخ طوسی هم رحمت الله علیه در کتاب الخلاف، ببینید شیخ طوسی قبل از ابن زهره بوده، قبل از ابن براج بوده، مرحوم شیخ طوسی متوفای 460 و عبدالعزیز ابن براج با شیخ طوسی هر دو مزامل بودن، یعنی هم شاگردی هم کلاسی. مزامل یا زمیل یعنی هم کلاس، هم تراز در درس بر مرحوم سید مرتضی. و مرحوم سید مرتضی که در سال 436 فوت کرده، برجی و ماهی 12 دینار به شیخ طوسی شهریه میداد که ارشد شاگردانش بود و 8 دینار به عبدالعزیز ابن براج. و ما ای را در کتاب سنت های کهن نوشتیم و گفتیم از قدیم بین شاگردان، بین اساتید اینا همه یک امتیازاتی بوده در شهریه دادن، دقیقا میدونید. حالا یک کمی فرق کرده، ولی اون زمان ها من یادم میاد تا همین اواخری که ما شهریه میگرفتیم استاد و شاگردی نداشت دیگه، همه باید مرفتیم تو صف وای میستادیم و مثلا شهریه مونم میگرفتیم. ببینید مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف میگه من شرط القاضی ان یکون عدلا، شرط قاضی اینه که عادل باشه. من نصوص رو میخونم که با نصوص فقها ها ماشنا بشید. ولا یجوز ان یکون فاسقا، فاسق نمیتونه باشه. و بهی قال جمیع الفقها ها، اینم این که آیا اهل سنت، میخواستم به کتابه اهل سنت من مراجعه کنم ولی نشد، حالا اگر براتون روشن شد. مرحوم تمام فقها ها این مطلب رو گفتن. و قال الاسم، نگاه کنید دوستان عزیز، از این مقایسه این سه تا عبارت ابن زهره و عبدالعزیز ابن براج با عبارت مرحوم شیخ طوسی میفهمیم که عبارت های اونها تلخیص عبارت شیخ طوسی و اون دو بزرگوار در تلخیص یک تسامحی کردن. اگر گفتید تسامح کجا بوده؟ تسامح اینجایه که مرحوم شیخ طوسی میخواد بگه اجماع کل علمای اسلام وجود داره، درست شد؟ ولی ظاهر عبدالعزیز ابن براج و کتاب ابن زهره اینه که علمای شیعه و خادم ممونه که اصلا مال کدوم یکیه. عبارت شیخ خیلی روشن دیگه، میگه و بهی قال جمیع الفقها، توجه داشته باشید در کتاب خلاف شیخ طوسی و کتاب تذکرة الفقهای علامه حلی و کتاب منتهى المطلب علامه حلی، این سه تا کتاب یک عبارات خاصی دارن. یه وقت میگن علیه اجماع اونا، یا اجماع و علما اینا اگر به نا اضافه کنن یعنی شیعه امامیه، درست؟ اما اگر چنانچه علما را به اسلام اضافه کنن، مثلا علامه خیلی فقطا میگه علیه اجماع و علما و الاسلام، اگر بگه علما و الاسلام یعنی شیعه و سنی، یعنی شیعه و سنی. اگر بگه علیه جمیع الفقها هم یعنی شیعه و سنی. پس فقها اونا، جمیع الفقها، فقها الاسلام، این سه تا عبارت در این سه تا کتاب زیاده ها، یعنی در خلاف شیخ طوسی، تذکرة الفقها و منتهى المطلب علامه حلی. لذا ایشون میگه و بهی قالت جمیع الفقها، یعنی سنی و شیعه. و قال الاسم، لذا الان اینجا استثناء خیلی خوبه، از جمیع الفقها استثناء بشه آدم میفهمه دیگه، اسم جز تابعینه دیگه، اسم جز تابعینه و اهل سنت هم هست. ایشون میگه فاسق هم اگر باشه یجوز ان یکون فاسق. خب مرحوم شیخ طوسی و بهی قال جمیع الفقها و قال الاسم، اسم جز صحابه نیست، تابعینه. بله درسته، بله. اون مطلبی که شما میفرمایید در باب کل صحابه، اونا یه قاعده کلی دارن، اجمعت الاصابه صحابه، عبارت ابن عبدالبر اندلوسی در صفحه 3 کتاب الاستیعاب تو مقدمه 3 میگه اجمعت الصحابه، اجمعت العلماء الا تعدیل الصحابه. این قاعده را اولین بار ابن عبدالبر میگه و بعدم به کم کم دیگه در میان علمای اهل سنت رایج شده. البته ما یکی دو نمونه در بحث‌های مبانی رجالی شیعه و اهل سنت که تدریس کردم و کتابش کردم، الان دادم تایپش کنم، اونجا نوشتم که بعضی علما تا قرن 8 و 9 ظاهراً قاعده را قبول نداشتن، چون هم تو روایات صحیح بخاری خدشه میکنن هم تو صحابه حرف دارن. ولی به هر حال این یکی از قواعد متفق علیه بین علمای اهل سنت از قدیم تا زمان نهازاست که میگن همه صحابه عدولن، ولی اصلا جزء صحابه نیست در این. خب دوستان عزیز نگاه کنید، بله مرحوم شیخ طوسی میگه من شرط القاضی ان یکون عدلا ولا یجوز ان یکون فاسقا و بهی قال جمیع الفقها و قال الاسم یجوز ان یکون فاسقا. دلیلنا اجماع الفرقه. ما سبک کتاب الخلاف را در این مدخلی بر فقه مقارن هم نوشتیم، در اون عربی هم نوشتیم مناهج الفقها فی الفقه المقارن. گفتیم مرحوم شیخ طوسی اولین کاری که میکنه مسئله را مطرح میکنه، بعد به اقوال علمای شیعه، مثلا شیخ طوسی را شیخ صدوق را حتما اشاره میکنه، بعد دو سیر تطور مسئله را میگه، صحابه را میگه مرحله 3، بعد از صحابه تابعین را میگه، بعد از تابعین گزارشی از فقهای مشهور میده، مثل ابو حنیفه، مثل مالک، مثل شافعی، مثل احمد ابن حنبل، بعد دیگه برای اونا دلیل نمیاره. بعد از این 4 گزارش فقهی که میده دلیل برای هیچ کدوم نمیاره، میگه دلیل اونا. دقیقا همین سبک آقایون تذکرة الفقهای علامه حلی هم هست، دقیقا همین کپی خلافشه، ولی تو منتهى المطلب علامه میاد دلیل هر کدوم رو میگه، دلیل هر کدوم و نقد هر کدوم رو میگه. خیلی منتهى المطلب کتاب بزرگی. دلیلنا اجماع الفرقه. فرقه روشن شد یعنی چی؟ یعنی شیعه 12 امامی. بل اجماع الامه، یعنی اجماع الامه که بالا گفتیم اجماع علماء الاسلام. لأن خلاف الاسم قد انقرضه. یادتون هست در بحث اجماع خوندیم در رسائل که میگن آقا اگر یک مخالف معلوم النسب در حقیقت مخالفت کنه ضرری نداره، چون میدونیم کیه دیگه، چون بنای اجماع بر این است که آقا امام علیه السلام داخل در این اجماعه، و وقتی بدونیم که این اجماع کی، این آقا کیه که مخالفت کرده روشنه. مرحوم شهید ثانی هم در شرح لومه خیلی وقتا همین مطلب رو میگه، میگه اجماع وجود داره. بعد میگه آقا ابن جنید مخالفشه، میگه عیبی نداره، چون اولا معلوم النسبه و ثانیا او گذشته دیگه، بعد از او و قبل از او همه متفق بر این قضیه هستن. لان خلاف الاسم قد انقرضه و ایزن من جوزناه مجمع على جواز تولیته و ما ذکره لیس علیه دلیل. ما قاضی اگر عادل باشه اجماع وجود داره که میتونه متولی مقام قضا بشه، ولی آدم فاسق فاجر که هر کاری میکنه نمیتونه متولیه. ما یک جا آدم فاسق فاجر را به کار داریم در حقیقت، میدونید کجاست؟ در اون جایی که میگن فقها اول باید تولی بچه یتیم را داشته باشه، بعد اگر فقها نبودن مؤمنین عدول، بعد اگر مؤمنین عدول هم نبودن آقایون نوبت میرسه به فساق. منتها معنای فسق هم باز در بحثای ما باید روشن باشه. خیلی افراد دوستان عزیز از نظر ما ممکنه فاسق باشن، ولی در زندگی خودشون آدم های میزانی هم، اشتباه نکنید ها، در زندگی خودشون افراد میزانی هم. ما بسیاری از افراد میشناسیم که اینا عدالت بی معنایی که ما الان میگیم که آقا امام جماعت باشه اون نیستن دیگه، ولی همین ها متکفل یتیم هستن، همین ها خانواده ها بچه ها رو برمی دارن بزرگ میکنن، خیلی هم به خوبی بزرگ میکنن، یعنی به قدری بی بچه میرسن که چه الا ماشاءالله. لذا این که اون بحثی که ما داریم بحث عدالت قاضی است ها. حالا کسی ممکنه اصلا نماز هم نخونه، بله، حالا اون که شاید دلیل عدم فسق نباشه، دلیل فسق نباشه و از این قبیل در حقیقت، ممکنه خدای نکرده کاری دیگه هم بکنن، ولی تو این جهت در حقیقت اینطوری. ببینید دومین دلیل الان در دنیا اون مرسومه، یعنی از نظر سازمان ملل اصلا یک سازمانی داره که در حقیقت همین خیریه ها، همین ایتام، همین خوب اینا زیاد بودن در دنیا در جنگ جهانی اول و دوم. دوستان عزیز 30 میلیون نفر مثلا مردم کشته شدن، حالا شما حساب کنید چند میلیون نفر زخمی شد، چند میلیون نفر یتیم و بی پدر و بی مادر باقی موندن. اینا مجبور شدن یک سازمان‌های بزرگی رو تأسیس کنن و از جمله تبلیغات بسیار اکیدشون اینه که خانواده‌ها بچه‌ها رو بردارن. یکی از کارهای مهمی که اینا در افغانستان، حالا بگیم غارت اینا اسمشو بذاریم، بچه‌های افغانی رو همه رو بردن. همه رو بردن بین خانواده‌های خودشون تقسیم کردن، که نسل جدیدی برای خودشون درست کنن و علاوه بر اون با تربیت خودشون. خیلی کارها میشه. الکتاب دومین دلیلی که برای ما شرطیت عدالت در مورد قاضی داریم چیه؟ الکتاب، آیات قرآن. گفتیم مرحوم آیت الله خویی هم اشاره کردن دیگه به آیه شریفه، آقای نگاه کنید، لا ینال و عهد الظالمین، این آیه شریفه هم مورد تمسک قرار دارد. و بعضی بزرگان تصریح کردن که البته ما ندیدیم کسی به این آیه شریفه تمسک کنه، ولی حالا چون تو این کتاب آوردن، در کتاب محاضرات فی القضا آیه آیت الله شیخ علی کریمی جهرمی، من اسم کتابا رو میخونم که هم تجلیل این بزرگواران بشه هم شما با کتابها آشنا بشه. محاضراتون فی القضا، اینو من از بوستان کتاب خریدم، هست، هم نسخه کتابخانه رو دارم رو میزم، هم اینو آوردم اینجا که هر وقت نیاز بود فوری بخونید. نگاه کنید، این بالاخره آیه شریفه میگه لا ینال احدی از ظالمین، عهد و پیمان من به ظالمین نمیرسه. امام صادق علیه السلام در ذیل این آیه شریفه بر امامت استشهاد میکنند که به امامت نمیشه کسی ظالم باشه. خب قضاوت هم تالیتل و امامت آقایون، مگر نگفتیم در روایت داره فینی جعلتو، خداوند متعال پیامبر را قرار داده، پیامبر امام قرار داده، باز خداوند متعال در حقیقت جانشین پیامبر و امام قاضی را قرار داده، قاضی مجتهده، قول بزرگان این بود دیگه، مجتهد مطلق باید باشه شرایطش. و بعد وقتی که به قاضی میرسه، خب حالا اگر قاضی ظالم باشه، اون مقامی که رشحهی که از مقام امامت به او سرایت میکنه، از ولی فقیه به او سرایت میکنه، دیگه نمیشه شاملش بشه. پس این آیه شریفه هم در واقع بهش تمسک شده. از جمله آیاتی که تمسک شده، لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، تکیه نکنید با آنچنان کسانی که ظلم کردن که شما را آتش میگیرن. ببینید این آیه شریفه، آیت الله خویی هم بهش اشاره دارن. در حقیقت وقتی انسان بره پیش قاضی ظالم و قاضی ظالم برای آدم حکم کنه، تکیه بر قاضی ظالم کرده و تکیه بر ظالم در قرآن معنی شده. اینم آیه دوم. رکون الی الظالم در حقیقت دوستان عزیز ممنوعه، ولی توجه داشته باشید یک عبارتی از مرحوم آیت الله ما آیه آسید احمد خانساری، یک وقتی خدمت رفقا عرض کردم، آقای خانساری اونقدر از نظر تقوا معروف و مشهوره که خیلی عجیبه، واقعا فقیه محتاطیه آقای، ولی من نمیدونم، در بحثای علمی خیلی آدم جریئه، جرأت دار، نوع ادله و مطالب رو مناقشه. از جمله جامع المدارک ایشون این عبارت رو داره، میگه ان الرجوع الى حکم غیر العادل، اگر ما مراجعه کردیم به حکم غیر عادل، مع وثاقته، اگر وثوق داشته باشه، لیس رکونا الى الظالم، این رکون به ظالم نیست. الا ترى ان الفقهاء رضوان الله عليهم ياخذون بخبر غیر العادل مع الوثاقه. چطور میشه؟ نگاه کنید دوستان عزیز، ما الان در بحث قضاوت میگیم باید حتما عادل باشه، اما در بحث حجیت خبر واحد، مگر تا الان بارها تکرار نکردیم که فقهای ما خبر موثق یعنی خبر غیر دوازده امامی را حجت میدونن، به شرط اینکه ثقه باشه. خب خبری که از معصوم نقل میکنن که از مقام قضاوت شاید بالاتر باشه، برای که او هم حکم الله داره نقل میکنه، حلال و حرام رو داره نقل میکنه، بر اساس حکم همون راوی میخواد قاضی هم حکم کنه. لذا مرحوم آقای خانساری فرموده همون طوری که در باب اخبار خبر ثقه غیر دوازده امامی یعنی راوی موثق رکون الى ظالمی رو نمیشمارن فقها، نمیگن یه اعتماد بر ظالمه. چرا؟ چون میگن آدم ثقه است. پس بنابراین در باب قاضی هم اگر بر غیر ثقه، بر غیر عادل، ولی به شرط اینکه ثقه باشه اعتماد بشه، رکون الى ظالم نخواهد بود. ولا يعد هذا رکونا الى ظالم والاب والجد وليان على اولادهم الصغار، پدر و جد را به عنوان ولی صغار تعیین میکنن، در حالی که غیر دوازده امامی ممکنه باشه. لذا درباره این که عدالت اگر نباشد رکون به ظالم است، ایشون در این آیه خدشه داره. البته عدالت را قبول داره، دلیلش را قبول نداره، عدالت را آقای خانساری قبول داره، توجه فرمونه، ولی خیلی. و رکون هم دوستان عزیز در لغت معلومه دیگه معناش، وقتی که میگیم رکنه الیه ای اعتمد علیه. الان در کتاب المصباح المنیر احمد ابن محمد فیومی متوفای 770 نوشته رکنت الیه ای اعتمد تو لا ترکنو الالذین ظلمو، یعنی لا تعتمدو، لا تستندو، اونا استناد نکنید، اونا تکیه نکنید. در همین کتاب های لغت دیگر هم اینطور. در مجموع البیان نوشته الرکون الی الشیخ و سکون الی، آرامش آدم به دست بیاره با اعتمادی بر. خیلی خوب، آیه شریفه دیگه ای که آقایون استدلال کردن و در کتاب مناهل، یک وقتی به کتاب مناهل اشاره کردم و کتاب مستند و شیعه، مرحوم شیخ انصاری دو تا استاد داشت، یکی استاد همون اولی بود که از خب شیخ انصاری دسفولی بود دیگه، از دسفول در سن 20 سالگی که با پدرش بلند شدن برن به عتبات، آمدن به شوشتر. در شوشتر مرحوم شیخ اسدالله شوشتری بود، صاحب المقابیس، که المقابیس خیلی کتاب مغلق و عبارتوی مغلقی داره، تو مکاسب شیخ ازش خیلی دارم. المقابیس 40 روز پیش ایشون شاگردی کرد، بعد رفتن به حوزه کربلا. در حوزه کربلا یک سال پیش مرحوم سید محمد مجاهد، که به خاطر اینکه فتوای جنگ با روس‌ها را داد و خودش به جبهه هم رفت، میگن سید محمد مجاهد، به الا اسمش طباطباییه، متوفای 1242. شیخ یک سال پیشش بود، بحثش هم در نماز جمعه بود که داستانی داره که هی بالاخره بحث شیخ استادش را هی عوض میکرد، تا شیخ او یک قولی را انتخاب میکرد، باز اشکال میکرد، باز میگفت درسته، قول ایشون درسته، باز تقریر میکرد، باز شیخ اشکال میکرد، باز دوباره میگفت این درسته. شیخ 3-4 بار نظرش عوض میکرد، دیگه یک سال بود. ای سید محمد مجاهد یک کتابی در علم اصول داره به نام مفاتیح الاصول، خیلی کتاب قطوریه، شاید اگر چاپ بشه 15 جلد بشه. اما یک کتابی در فقه داره به نام المناهل، المناهل، منهل، 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 از جمله یک مجلد طب حجری آل‌البیت چاپ کرده که من خریدمش و تو اتاق دارمش. ببینید در اونجایشون به کتاب القضا میرسه، در کتاب القضا مرحوم سید محمد مجاهد در تتبع خیلی مهمه، و ایشون توجه داشته باشید استقراء را به عنوان یک دلیل فقهی هم قبول داره، میگه اگر ما در فقه سیر کردیم و دیدیم فقها در موارد متعدد این حکم را گفته بودن و اینم نظیر اونها بود، حکم میکنیم استقراء را. تو مکاسبم دو بار شیخ انصاری ازش نقل میکنه که استقراء را حجت میدونه، در حالی که فقهای ما استقراء را حجت نمیدونن مگر تعبیر به مذاق فقه کنه. آره، در استقراء را ایشون در فقه بهش تمسک میکنه و میگه اگر در موارد متعددی در فقه این حکم آمده بود، این دلیل میشه برای اینکه موارد شبیه اون رو هم سرایت بده، و این رو میگه قیاس نیست، میگه این مذاق فقهه، این استقراء عبارت اخرای اوی که شاه صاحب جواب. مستند مال مرحوم مولا احمد نراقیه، شیخ یک سال در کربلا بود، باز آمد به نجف، یک سالم پیش فرزند شیخ جعفر کاشف الغطا مرحوم شیخ علی کاشف الغطا درس خوند، بازم قانع نشد، آوازه مولا احمد نراقی رو که شنیده بود آمد به کاشان یا به همون نراق که از توابع کاشانه. خیلی میگن مرحوم نراقی در ده زندگی میکرده، در کاشان نبوده، در نراق بوده. بعد ایشون آمد و 5 سال پیش شیخ نراقی موند، و این دلیل بر این است که میگن نراقی اعلم مجتهدین عصر خودش بود و شیخ تمام علمش از این استادش داره. آقا این با همه اینها من ندیدم که شیخ در آثار خودش از نراقی یاد کنه. میگه بعض المعاصر، میگه بعض المعاصر از مرحوم سید محمد مجاهد، میگه بعض مشایخ تو رسائل و مکاسب از ایشون تعبیر میکنه. نه من هم نمیدونم دیگه، نکته خاصش اینه که دعب شیخ این بوده که مثلا میگه مستند. در مستند و شیعه و مرحوم نراقی جلد 17 در کتاب القضای آقایون که دم دست هست، و در مناهل هر دو بزرگوار تصریح کردند که آیه شریفه یا ای الذین آمنو ان جاءکم فاسقون بنبئین فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، که ما داریم در باب حجیت خبر واحد از این آیه استفاده میکنیم. اینا گفتن آقا خبر فاسق قبول یا قبول نیست؟ آیه میگه قبول نیست، شما حق ندارید مبادرت بورزید و سریع قول فاسق را قبول کنید، واجب است طبق آیه شریفه تبیان کنید. فتبینو، خب وقتی که یک خبری را آورد که آقا زید مثلا فرض میکنیم همچی چی کاری کرده، شما باید تبیان کنید. آیا در مقام قضاوت اگر فاسق خواسته باشه حکم کنه نباید آدم تبیان کنه؟ پس به طریق اولا باید تبیان کنه در اینجا. خب اینم دوستان عزیز هر مطلبی را اینا گفتن، ولی به هر حال استدلال به این آیات شریفه خیلی دوستان عزیز روشن نیست. البته اون آیه لا ترکنو بد نیست ها، چون بالاخره حکم به قاضی آدم که چیز میکنه در واقع تکیه میکنه بر اون. شما حالا معاملاتی مثلا نزاهای گاهی اختلاف آقا اون سر مثلا فرض میکنیم که یک الاغ و یک متر زمین و اینا نیست ها، گاهی نزاهای بین دو طرف چندین میلیاردیه. شما پرونده هایی که بعضی وقتا تو تهران یا مثلا فلان هست آقا، پرونده های چندین میلیاردیه. مثلا دو تا شریک با هم اختلاف کردن الان سر مثلا یک ساختمانی که خریدن، این ساختمان چندین میلیارد ممکنه قیمتش باشه. خب مثلا حق مال کدوم یکی؟ پرونده ها اینطوریه در حقیقت. بله بله، ذات اونجاها رکون الظالم میشه. یا آقا اگر مثلا بر خلاف حق حکم کنه، اما این آیه شریفه انجاکم فاسقون به نبعین در باب خبره دیگه، به صراحت هم میگه خبر دیگه. اما لا ترکنو الالذین ظلمو مطلقا میگه، در مورد حکومت اونا چیز نکنه، در مورد قضاوت اونا تکیه نکنه، در مورد معامله اونا تکیه نکنه، در مورد اجاره اونا تکیه نکنید. لا ترکنو الالذین، شعار شما باید این باشه. اینا آیات شریفه‌ای بود که دوستان عزیز برای شما خوندیم در مورد این که باید حتما عرض خدمت شریف با سعادت شما قاضی عادل باشه. اما دلیل‌های دیگری هم آمده در حقیقت، و اون دلیل‌های دیگر اخبار عدیده است، روایات متعددی که در این زمینه وارد شده. از جمله از روایاتی که وارد شده شما مراجعه بفرمایید، در خصال آمده امیرالمومنین علیه السلام فرمود اتقوا الفاسق من العلماء، از فاسق علما پرهیز کنید. یعنی چی؟ یعنی بی عالم حرفش رو قبول نکنید تا چه برسه به این که قضاوت. صحیحه سلیمان ابن خالد عن ابی عبدالله علیه السلام میگه اتقوا الحکومه فان الحکومه انما هي للامام العالم بالقضاء العادل في المسلمين کنبی او وسیع نبی. از حکومت بپرهیزید، همانا حکومت مال عالمی هست که به امام هست که عالم به قضا باشه. خب حکومت در اینجا یعنی همون حکم کردنه، منظور قضاوت. خب این به صراحت دلالت داره، یعنی باید عادل باشه، امام باید حکم کنه، جانشین امام باید حکم کنه، کسی که عادل باشه. روایت ابی خدیجه دوستان عزیز مگر قبلا نخوندیم از روایت هایی که امام علیه السلام فرمود ابو خدیجه ثانیه، این روایت دومی است که انشاءالله در جلسه بعد می‌خوانیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیب.